بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نکاح، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 29 دی ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خب بحث ما در فقه نکاح به عقد نکاح رسید و در عقد نکاح به ارکان عقد، و ارکان عقد ما را به صیغه نکاح که به عنوان یک رکن یا شرط مطرح بود رساند، و حالا در ویژگی های صیغه نکاح صحبت می کردیم. بنابر این که صیغه نکاح صیغه خاص باید باشه، مرکب از ایجاب و قبول دو طرف عقد را، چون باید این صیغه اراده عقدیه را ابراز کنه و نشون بده، و اراده عقدیه بر اساس وجود متعاقدین، که اینجا متعاقدین اون متناکحین هستن، یعنی متزاوجین، اینا هستن که رکن دوم این عقد می باشند، باید اینا اراده خودشون رو ابراز کنند با عباراتی. بحث این بود که آیا عبارات مخصوصی اینجا مطرحه، یا هر عبارتی که ابراز اون اراده زوجیت کند. رسیدیم به این مبنا که عبارات و صیغه ها یا توقیفی هستند یا در حکم توقیفی، به این معنا که اینها از شارع، چون در عقد نکاح یک عقد، یک معامله محض نیست، یک بعد عبادیتی در او، یا اهمیتی که شارع، حتی هم اگر عبادت نباشد، یعنی مثل عبادات دیگر نیست که توقیفی محضه، اما ویژگی هایی که نکاح داره او را در حکم یک امر توقیفی قرار داده، که شارع دخل و تصرف در حیثیت های این عقد قرار انجام میدهد. این دخل و تصرف ها در جهت حفظ اون محتوای واقعی این نکاح، که یک امر مقدسی به نام زوجیت و زناشویی که پایه تمام تحولات اجتماعی است و جامعه بشری برخواسته از این رابطه، رابطه زوجیت، این رابطه زوجیت باید به نحو صحیح برگزار بشه تا اینکه جامعه یک مسیر صحیحی را از تولد و تناسل طی کنه، و به عبارت دیگر اصل بر حلال زاده بودن انسان هاست، و اگر خدای نکرده یک انحرافی به وجود بیاد که این حلال زادگی به نوعی آسیب ببینه، تا اونجایی که شارع میتونه این را جلوگیری میکنه، مثلا با تحریم زنا و با فرض کنید وقتی شبهه و امثال اینها، هم طوری برخورد میکنه که این حرام به حد اقل در جامعه مطرح باشه. حب اشاعه فاحشه و حب ارتباطات بدون نظام، بدون ضابطه، از جامعه رخت بربنده. به همین خاطر بحث تحریم زنا و حدودی سختی که برای زناکاران در نظر گرفته و احکام را طوری مطرح کرده که پایه و اساس درست ساخته بشه و بر پایه سالمی این روابط شکل بگیره، و بقیه ارتباطات، چون میدونید وقتی که اینجا بحث ارتباطات نسبی و سببی مطرح میشه، محرمات نسبی و سببی دیگه مطرح میشن، محرمات رضایی که این باعث یعنی باعث ضرب زدن به اون نظام روابط میتونه باشه، روابط اجتماعی افراد در درون خانواده ها. خب پس شارع احتیاطات فوق العاده ای داره انجام میده، در عین اینکه میخواهد این عمل نکاح تسهیل بشود، یعنی با حفظ سهولت انجام این امر مقدس که فراری نشن جوانهای ما از ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده، همه اینها رو شارع داره در نظر میگیره. به همین خاطر میاد و این برای ایجاب و قبول یک راهکار میدهد و اون راهکار این است که صیغه‌ای که صریحاً دال بر زوجیت هست، زوجتک، انکحتک، یا متعتک با قرینه، این را جایز دانسته تا اینکه قانونمند کنه این حرکت، این ارتباط بر اساس زوجیت. خب حالا که صیغه خاصی را فقهای ما مطرح کردند و به عنوان قدر متيقن قبول کردند، حالا اینا که این قدر متيقن قبول کردند، سوال می شود خب این صیغه از چه چیزی تشکیل شده؟ از ایجاب و قبول، انکحتو و زوجتو با قبلتو. خب اگر این چنین مطرح شد، حالا این کلمات صیغه را ممکنه سوالهای گوناگونی را در برای ما به وجود بیاره. آیا این ایجاب و قبول باید متوالی باشن یا با فاصله ممکنه قبول بشن از لحاظ قانونی؟ فرمودن که فقهای ما فی الجمله توالی بین ایجاب و قبول را قبول کردن، لذا بحث این که در چند مجلس، یعنی ایجاب در یک مجلس قبول در یک مجلس دیگر باشد، گفتن این مخل به اون انجام عقده. ایجاب و توالی ایجاب و قبول شرط صحت عقد دانسته شده. خب از شیخ طوسی در مبسوط، علامه حلی در قواعد، محمد ابن مکی در دروس، شهید ثانی در مسالک الافهام، محقق کرکی در جامع المقاصد، مقداد سیوری در تنقیح الرائع، اینا از قرنهای مختلف این آدرس داده میشه که معلوم بشه فقهای ما این توالی بین ایجاب و قبول را شرط صحت عقد دانستند. خب با توجه به این که ما اگر بخوایم به اطلاقات رجوع کنیم که اگر عقدی ایجاب و قبولش متوالی نبودن، آیا مشمول اطلاق اوفو بالعقود میشه یا نه، در اینجا حداقل اون عقد عرفی و عرفی بودن که اون دیگه کف بحث بود. کف بحث این بود که این عقدی عقدیست که عرف در عرف جاریه ساریه و در عرف این توالی بین ایجاب و قبول مطرح بوده. اگر فاصله به گونه ای زیاد باشه که این توالی به هم بخوره و این قبول ممکنه به این ایجاب نخوره، به این معنا این قبول اون ایجاب عرفاً تلقی نشه، پس در صدق اوفو بالعقود و رفتن تحت اطلاق این اوفو بالعقود ما احراز نشده و در نتیجه این فاصله وقتی زیاد بشود، این اطلاق اوفو بالعقود نمیتونه شامل او بشه. به همین خاطر باید به گونه ای ایجاب و قبول در کنار هم باشن، پشت سر هم باشن، که صدق عرفی داشته باشه که این قبول اون ایجاب است. لذا بحث اتحاد مجلس هم به همین نکته گفته شده، در مجلس واحد یا در دو مجلس، اگر در مجلس واحد باشه که این توالی صدق کنه، و الا اگر در دو مجلس بود و توالی صدق نکرد، میشه گفت که در اینجا این عقد ممکنه منتفی باشه، یعنی صحتش منتفی باشه. حالا بر این اساس گفتن مثلا انعقاد عقد به طور تلفنی، اینترنتی آمانده آن جایز است یا نه، برمیگرده به این بحث که شما تلفنی در مجلس واحد، حالا مجلس واحد نه این که در یک جای واحد، مجلس واحد یعنی در یک فضایی این کار، این ایجاب و قبول مطرح بشه و شکل بگیره که این توالی در او احراز بشه. مجلس واحد به این معنا گرفته میشه، نه به مجلس فیزیکی، یعنی در یک جلسه که حالا اگر جلسه ممکن نبود، اینا یکی لبنان بود یکی آمریکا بود، اینا با هم تلفنی عقد کردن، آیا این صدق میکنه که ایجاب و قبول در یک مجلس واحد انجام گرفته یا نه؟ اینه میگه عرف تشخیص میده. این یک بحث. یک بحث دیگر بحث تطابق بین ایجاب و قبول که اینا خیلی مهمه، یعنی کسی که ایجاب را ابراز میکند و انشاء میکند ایجاب را، باید اون قابل همون را قبول کند نه چیزی دیگر را قبول کند. لذا در بحث عقد دائم، عقد نکاح، وقتی میگه زوجت که نفسی، اون قابل باید بگه همینی که تو ایجاد کردی و انشاء کردی زوجیت دائم را، زوجیت دائم را من قبول میکنم. لذا اگر بحث مثلا اختلاف در مهر پیش اومد، میگه چون این تطابق حاصل شده عقد به هم نمیخوره، میشه مهر المثل مثلا اگه اختلاف بود، یا به هر راهی که الان فقها علاج کردن. اما اگر اون ازدواج، اون قصد موقت کرد، این قبول دائم کرد، یا اون قصد دائم کرده این قبول موقت کرده، تطابق نداره در اینجا.
تطابق محتوایی منظورشه
دیگه، تطابق یعنی باید اون
مثلا بگی یعنی
اون زواجته، اون بگی قبل تو تزویج خودمون، نه حالا اون بحث بعدیه. تطابق در لفظ یه بحثه، تطابق در اون اراده های بحث دیگه است. تطابق این که زواجته که اونم بگه قبل تو نکاح، این اجازه دادن. چرا؟ چون نکاح و زواج میگن به یک معناست، همون اراده زوجیت اونجا آمده، اون مشکل ایجاد نمیکنه، یعنی لفظ مترادف آورده.
میبینم بعد از اینکه بگیم که عربیت شرطه، تو عربی
حالا بحث عربیت هم
متفاوته،
حالا عربیت هم باز فرع بر اینه که عربیت شرطه یا شرط نیست. اون مبنا اول مبنا رو بگیم، بعد بیایم بناهایی که رو اون سوار میشه. مبنا این است که باید بین ایجاب و قبول تطابق باشه، به این معنا اونی که ایجاب میکنه این قبول کنه، نه کمتر نه بیشتر. خب لذا اگر این موجب قصد موقت کرده بود، او قبول دائم کرده بود، به هم نمیخوره، یعنی قبول اون نیست. و بر همین اساس تنفیذ عقد یا حکم به صحت عقد مبنی بر این احراز این تطابق است. توجه کنید. حالا می یکی از فروع اون تطابق ها بحث لفظه. لفظ اگر مختلف بود، زواجت که اون گفت قبل تو نکاح، خب اینجا را قبول کردن، گفتن اشکال نداره، چون این الفاظ نکاح و تزویج و تمتیع و اینها یک مقصد را و یک حقیقت را داره بیان میکنه، و اون اراده زوجیت یعنی رابطه همسری را داره بیان میکنه. خودش یعنی عبارت مشابهش یا مرادف یا ترجمه، برای این اساس ترجمه هم مطرح میشه. آیا ترجمه؟ خب اونا که محتاطن گفتن صیغه عربی رو اجرا کنه، اگر نتوانست اگر نتوانست و اگر وکیل نتوانست بگیره، نتوانست خودش اجرا کنه، نتوانست وکیل بگیره، اینجاست که میتواند به ترجمه اکتفا کند، چون اون اراده عقدیه را داره در اونجا ابراز میکنه. و بعضی هم نه، کلن قبول کردن که اگر هم بخواهد عقد را به زبان فارسی اجرا کند، اون اراده عقدیه است که زوجیت در اون مطرح باشه، حالا به زبان فارسی هم یا هر زبان دیگری که برای او میسور هست.
توقیفی بدونیمش،
آره، اگر تو
عدم اکتفای بعربی رو از نص دوباره
حسن باید استثناء کنیم. اگر توقیفی بود میگه همونطوری که به اخرس اجازه داده شده به اشاره اکتفا کنه، اینجا هم اند عدم القدره و به بار دیگر به خاطر عجز و عدم امکان جایگزین مقبول در این صورت عقد او مجاز شمرده میشه.
همین باید اثبات، یعنی باید برداشت کنیم که اون ایجاب قبول داشتنش توقیفیه یا حتی اون الفاظ هم توقیفیه.
خواه همین،
اگر ایجاب قبول
رو ایجاب قبول که توقیفیه باید باشه،
این یه صیغه باید باشه.
نه ایجاب صیغه خود ایجاب قبول نیست، صیغه ایجاب قبوله. ایجاب قبول که رکنن، دو تا رکنن که گفتیم نمیشه اینها را، این دو رکن رو تبدیل کرد به یک انشاء واحد که صد مثل صد مسد خبر کنه، اینجور نمیشه. ولی حالا که اینا رکنن، الفاظی که به کار برده میشن، آیا این الفاظ توقیفی هن؟ انکحتو و زوجتو بحث بود، بعضیا گفتن نه اینا هم توقیفی هن. یا از باب قدر متیقن اینا رو گرفتن یا توقیفی هن. پس باید اینا رو به کار برد. حالا ترجمه اینها مجزی هن یا نه، این هم بحث بعدیه. اینا همش فرع بر تحقق اون ارکان مطلوب است در این اراده عقدیه و عقدی که باید متعاقدین او را اجرا کنن، یا وکیل المتعاقدین یا ولی المتعاقدین که اینا اجازه داده شده بهشون که مجری این عقد یا مجری این تحقق بخش این رابطه زوجیت باشن، با فرض اونها، با فرض قبول اونها و تحقق اونها. الان گفته می شود خب این لفظ را ما نتانستیم، نمیتونیم اجرا کنیم، یا بعضی ها میگن اجرا کنن با ترجمه، با به احتیاط معناشو نمیدونه اما صیغه را بخونه، ترجمه شه هم بگه که اون اراده عقدیش فراهم بشه، یعنی ابراز بشه اراده عقدیش، و اگر ابراز شد حالا اون هم بیاد این قبول را انشاء کنه، قبول همون را انشاء کنه، نه بیشتر نه کمتر.
سوال اینجا بود، توقیفی در اعمال، در اطوال یا در دوتاشه؟ حالا بخواهم میکنم چیز حالا ضبط هم میشه. حالا مثلا میگیم فراتیز توقیفیه، مثل یه فیلم با صدا و تصویر از معصوم، همون رو باید بگیم کپی پیست کنیم؟ یا اگر فقط فیلم بدون صدا بود، اون افعال، اون حرکات، اونها توقیفیه؟ یا اینکه صوت،
خب فعل اگر شد اون میره تو بحث معاطات میشه.
نه نه نمیخوام برم اون سر معاطات، یعنی میخوام میگم که حالا چون اماما عرب بودن و عربی تو اون جامعهشون حرف زدن، حالا داره عربی میگن.
خب
اما اصل اراده شارع به این بوده که آقا حتما یک صیغه باشه، حتما یک الفاظی باشد فارغ از حلش.
بله
آره، مبرز اون اراده،
اونی که قدر متیقنه،
توقیفیه یا همش کل پکیج؟
بله میگم دو تا مبنا بود دیگه در اینجا. اون که یکی از محکماتی که اینجا هست و قدر مشترک همه فقهاست، چه اونه که قائل به توقیفی بودن هستن چه اونه که قائل نیستن، این اراده عقدیه، اراده زوجیت باید انشاء بشه، ابراز بشه انشاءن، و قبول هم انشاءن. این باید حالا با چه لفظی، این جای بحثه که حد اکثریا و حد اقلیا اینجا متفاوت شدن از یک دیگر.
این جهت وارد باب در عقد مشکل آقای متعارف بین مردم هست، هر کسی تو عرف و زد تو جامعه خودش، از این جهت توی عقود بره، از این جهت که باید یک یک نظام نظمی باشه، توقیفی رو در عبارت
آره دیگه نظام العقد اگر بخواییم اینجا درست کنیم، این نظام العقد را، نه فقط نظام نکاح، نظام العقد یعنی این عقد با چه نظمی استوار خواهد بود و متحقق خواهد بود.
حالا باید بیم توی این روایات این نبوده غیر عرب، یعنی عجم بیاد پیش امام ها، عجم زیاد بوده زمان امیرالمومنین،
بله
بیان بگن ما اینجوری عقد کردیم یا امام براشون عقد.
خب فقها از این که نکاح های اقوام دیگر را امضا کرده شاره، یا اونی که کافر بوده مسلمان شده نکاح او امضا شده، این را استظهار کردن که بالاخره اون اراده عقدیه که در عرف خودشون مطرح بوده تحقق پیدا کرده، بنای بر صحت اون قرار داده شده و اون رابطه رابطه مجاز و امضا شده تلقی شده. والحمدلله رب
العالمین. غیر ذات و شریف بگیریم مثل نماز، مثلا میگیم که یه ربطی مثلا
باید افعال و الفاظ و
دقیقا نماز عربی میخونن خیلی
همینه، حتی قنوت و فارسی شد مثلا ولی چه جوری
خاصه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.